أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التغوية والنغوة النغوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة هاد المهدي. بهم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. خدای متعال پیغمبر رو به دو وسیله مؤید می‌داره. پیروز رو موفق میکنه، مسدد و محکم. یکی به نصرهی، نصرت خدای متعال. دوم به وسیله مؤمنین. اگر این اتفاق تا امروز نیفتاده، حکومت الهی نبی مکرم لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون در جهان محقق نشده، بیشک از نصرت خدا نیست. خدا کم نگذاشته. دیگه از همه روشنتر همین انقلاب ماست. انقلاب ما تافته جدا بافته ای که نیست، شبیه به یک معجزه میمونه. بله، شبیه به یک معجزه است، اما معجزه نیست. وقتی آدم نگاه میکنه میبینه همه اسبابی که از قبل خدای متعال فرموده، ائمه معصومین فرمودن، وقتی یک جا جمع شده محقق شده، این انقلاب ایجاد شده، به پیروزی رسیده، تثبیت شده و الان داره مقابله میکنه با جریاناتی که برای هدم و هضم این انقلاب و این نهضت تلاش میکنه. خب نگاه میکنیم، ما رهبرمون نایب عام امام زمان، یک فقیه جامع و شرائط با همه ملزوماتی که باید داشته باشه یک رهبر دینی: علم، تقوا، شجاعت، درایت و فقاهت در همون اوجی که باید باشه، استقامت، صبر، فاستقم کما امرت، صبر و استقامت در مبارزه. خب ولی این رهبر عزیز ما حضرت امام معصوم که نبود، جزء معصومین هم نبود. بعد از او مقام معظم رهبری هم همین جور، ولی معصوم و امام که نبودن. مردم ما هم تافته جدا بافته ای نبودن. خدا فرمود من کمک میکنم، کمک کرد. در جریان انقلاب خدا کمک کرد، در جریان جنگ خدا کمک کرد، بعد از جنگ خدای متعال نصرت شامل حال ما کرد. در این قصه های فتنه ها و تو این درگیری ها همین جور داره کمک میکنه خدا. وقتی ما در این حد داریم نصرت خدا رو به این وضوح، به این روشنی میبینیم، حالا شما ببینید در زمان رسول خدا چه اتفاقی میفته. قطعا خدای متعال از یاری پیغمبر دست بر نمیداره، کار رو سخت میکنه خدا، تا جایی که فرمود پیغمبر میرسه به جایی که بگه متى نصر الله. پس کی؟ کجاست اون وعده الهی؟ مثل احد، وقتی همه فرار کردن امیر مؤمنان مونده اون پیره مرد، همه رفتن. خب اونجا پیغمبر اکرم وقتی زخمها رو بر پیکر مطهر امیر المؤمنی علیه السلام دیدن و دیدن دارن از پا میفتن، عرض کردن خدایا وعده نصرتی که فرمودی پس چه شد؟ که اونجا جبرائیل نازل میشه، اسرافیل و میکائیل هم همینجور همراه خودشون ذوالفقار رو میارن. بله خدا اینجوری هم یاری میکنه، علنی روشن ذوالفقار رو اونجا میدن به دست امیرالمؤمنین، دفاع میکنن، مبارزه میکنن و پیروز هم میشه. پس خدا از نصرتش کم نمیگذاره. بالمؤمنین مشکله. فاستقم کما امرت و من تاب معک. خدا کار رو سخت کرده و درست هم همینه. ما بنا نیست بارمون رو رو دوش پیغمبر و رو دوش امام بگذاریم. وقتی شما تو زندگی معمولیت امام معصوم میفرماد ملعون من القا کله علی الناس، ملعونه کسی که بارش رو دوش دیگری بذاره. بارو تو خودت بردار. همین الان تو زیارت حضرت رضا چی خوندین؟ آخر زیارت اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجحدوا بآياتك وسخروا بإمامك وحملوا الناس على اكتاف آل محمد. لعنت میکنید کسی که اتهام به پیغمبر زده در جهت امام رضا، کسی که آیات خدا رو نادیده گرفته، کسی که به سخریه گرفته جریان امامت و ولایت رو، و حمل الناس علی اکتاف آل، یعنی مردم رو بار کرده رو شانه آل پیغمبر. لعنت میکنید. خدای متعال بار امت رو رو دوش خودش گذاشته، بار امام رو هم رو دوش خودش گذاشته. خب اگر امت اینجا کم گذاشت، اتفاقی میفته که افتاده داریم میبینیم. دین ما دین برتر، پیغمبر ما پیغمبر خاتم، همه چی هم در این دین هست، دنیا هست، آخرت هست، سعادت دنیا، سعادت آخرت، زمین و زمان هم در خدمت این دین، در خدمت اولیاء این دین. نتیجه نمیگیریم. 1400 و حدود 60 سال نتیجه نمیگیریم. بذارید من یه نکته ای رو عرض بکنم. خیلی تلاش میکنن، خیلی تلاش میکنن در تمام دولت ها. شما یه دور بزنید از همون ابتدا، یعنی از سال 61 که خود امریکایی ها اعتراف کردن ما داریم تلاش میکنیم در دستگاه دولتی حاکمیت ایران برای برقراری رابطه، خودشون اعتراف کردن بعد از فتنه 88. ما در تمام این دولت ها اینو دیدیم، از زبان مسئولین دولت ها شنیدیم، از زبان لیدرهای اون جریان و خط، چه ارزشی چه ضد ارزشی، شنیدیم و دیدیم. قصه رابطه با امریکا، قصه معامله با امریکا، قصه صلح، الان هم که خیلی داغه بازارش، محکم هم ایستادن رو موضعشون، پایینم نمیان، انقدر جسارت رو بردن بالا که الان چیز دیگه ای میگن. میگن اصلا باید رفع خصومت بشه، اصلا شما دشمنی نکنید با امریکا. وسط میدان مبارزه، من تصور میکنم اگه این اتفاق مثلا دوران ما میافتاد چی میشد؟ چون ما زمان جنگ، تو جنگ چیزی نمیشنیدیم، تو جبهه ما نمیشنیدیم کسی بگه رابطه با امریکا، تو جبهه کسی از این حرف نمیزد. بعد ها اومدیم دیدیم پشت پرده ارتباطات دفتر موسوی ملعون و دیگران و دیگران، رفت آمد جاسوس های سیاب و این حرفا بوده، خجالت کشیدیم. اصرار مقام معظم رهبری هم بر نبودن این فرد این بود، چون این از اساس مسئله داشت. منتها حضرت امام گفتن نه، فرصتش نیست، وقتش نیست، به جهت اینکه ما مسئله مهمتری داشتیم به نام جنگ. و اینا هم بدونید اگر الان مقام معظم رهبری با بعضی از این شخصیت هایی که پاشونو کردن توی کفش که حتما تعدیل کنن خصومت بین جبهه حق و باطل و بحث رابطه با آمریکا و مذاکره با آمریکا و صلح با آمریکا و معامله با آمریکا و جلب توافق و همین رو دارن تون تون میگن، همیشه میگن قصدم نمیشن. اگر الان مسئله مهمتری نبود حتما مقام معظم رهبری با اینها برخورد جدی میکرد، ولی مسئله مهمتری هست، اون هم همین جنگیه که امروز دامنش تمام جهان اسلام رو گرفته. شاید برای بعضی ها یمن، حجه، سعده، صنعا، تعز، لبنان، غزه، کرانه باختری، سوریه، عراق شاید اتفاقات در همسایه باشه برای بعضی ها. خب این آدم ها معلومه که روح کوچولویی دارن، توی این قلب و روحشون امت اسلامی و اینها قرار نمیگیره. قرآن زیاد خونده، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو مسلمان شدی برای مأموریت جهانیت که تک تک مردم دنیا رو نجات بدی. اینو قرآن میگه، اینو که تحلیل انقلابی و سیاسی نیست. کنتم شما مسلمان ها خیر امت، بهترین امت هستید، امت برگزیده اید. برای چی؟ اخرجت للناس، چون در مأموریت شما این قرار داده شده که قیام کنید لن ناس، همه بشر رو نجات بدید. بعضی از آدم ها اینقدر کوچولو هن، میگه آقا فلسطین به ما چه، عراق به ما چه، سوریه به ما چه. حالا تحلیل سیاسی که نداره هیچ، روح کوچیکی داره. آدم معلوم دنیا پرسته، دنیا آدم رو کوچولو میکنه، دنیا آدم رو کوچولو میکنه. آقا نگاهش رو عوض بکن عزیز من، نگاه که با این چیزا عوض نمیشه. تحلیل میخوای بدی؟ این همه مقام معظم رهبری تحلیل تا حالا کرده، این همه رسانه ها تحلیل کردن، حداقل تو جریان سوریه و عراق و درگیری با داعش و دست داشتن امریکا، دست داشتن نه تأسیس اصلا این جلسومه فساد تو این سالهای اخیر جریان داعش. دیگه کسی اگه قرار باشه حرف بشنبه با حرف بفهمه دیگه چی میخواد؟ این همه تحلیلگر داخلی و خارجی اومدن صحبت کردن، این اگه قبول نمیکنه مشکل دیگه ای داره. لهم قلوبون لا یفقهون بها، قلب اینها قدرت دراک نداره. دلشون، قرآن اینو میگه. بعضی ها فهم میکنن طرف درس خون یا مثلا یه سابقه سیاسی به هم زد خوب همه چیزو میفهمه. نه، چیز فهمیدن به قلب آدم ربط داره. لهم قلوبون لا یفقهون بها، نمیفرماد قرآن اینها قلب هایی دارن که فقط مثلا قساوت داره. اون قساوت جای دیگه است، بحث عاطفی و روحی و معنوی و نه. لا یفقهون، تفقه، تفقه یعنی چی؟ یعنی درک عظیم، درک عمیق. درک عمیق ظرفش قلبه، بی ایمانیه، ضعف در معنوی. آقا بعضی از اینا خوب معنویت دارن، شیطان خیلی بلده قشنگ بازیشو انجام بده، توی نقطه ای نفوذ میکنه، این علاقه به معنویت به معنای مناسک معنوی داره. میگه اتفاقا در روایات ما هست، میگه اتفاقا اینجور آدم ها که نفاق تو وجودشونه خیلی اهل عبادت میشن. میفرماد خیلی عشق دارن، عشق دارن. یه نفر بیرون میبینه میگه بابا این که دیگه خیلی اهل عبادته، خیلی اهل عشقه. بعد از جنگ که مطرح شد توی همه دولت ها مطرح شد بحث رابطه با آمریکا، هی بهش میگه خودم یعنی چی؟ و 213,000 شهید و کی کشته گذاشته رو دست ما؟ حالا بذارید نسل ما بگذره، نسل‌های بعدی شاید بگه آقا من که تعلقم به شهدا به اندازه تعلق شما که رفیقاتون بوده که نیست که. والا اینجوری که خدایی که من دارم میبینم داره رفیقای شما هم میبره. چقدر این خدا و دوستان خدا چقدر آخه دارن هزینه میکن. اولیا خدا همین الان هم دارن میرن، که یکی دارن میرن دیگه. شهید عسکری که دیگه همسن شماست، شهید مصطفوی همسن شماست، شهید عطایی کرمی، شهید قریب، شهید عباسی، شهید شهدای دیگه، شهدای مدافع حریم اهل بیت علیهم السلام که دیگه از 20 سالشه، 18 سالشه، 25 سالشه، 24 سالشه، 30 سالشه، اینا که دیگه بچه جایی نیستن. ولی حالا میگیم اینها رفیقای همه ما نیستن، که تعداد اینها نسبت به زمان جنگ خیلی کمه. دست بر نمیدارن، خسته نمیشن. آقا باید درست بشه، باید این رو یه موضوع هسته‌ای پیش اومد، یه موضوع کاملا شست رفته مشخص، ابتدا و انتها دار. دو سال پیش محرم در همین مذاکرات هسته‌ای، آقا چه بیانیه‌ای، چه مصاحبه‌ای، تابو شکست. تابو چی شکست؟ تابوی مذاکره با امریکا شکست. یعنی چی؟ یعنی اگه الان اجازه داد مقام معظم رهبری در ارتباط با هسته‌ای ما بشینیم در یه میز شش نفره، که یکی از این نفرات هم حالا یکی از محورها هم امریکاست، صحبت کنیم، این یعنی رابطه و مذاکره با امریکا در همه امور، این یعنی اصلا شما دیگه این جبهه حق و باطل تقابل با هم ندارن. اینو گفتن، صریح گفتن، تا با شکست. منظورتون چیه؟ یعنی مردم چون دیدن این اتفاق افتاد دیگه نرم شدن نسبت به امریکا؟ چقدر حماقت. 13 آبان امسال با 36 سال گذشته قابل مقایسه نبود. اینم مردم. پیغمبر اکرم باید به وسیله مؤمنین یاری بشه و یاری هم شد تا اواخر نهضت. البته امتحان ها هم قبول کنیم سخت بود، سخت بود، سخت بود. شما دشمنانتون از خوزستان جلوتر نیومدن، سب میکردید، دشمنان میرسیدن تهران، تهران. بعد رهبر انقلاب مجبور شد بره توی جبهه، شروع کنه سنگر ساختن اطراف تهران، یک ماه تهران محاصره بشه، وقت ببینم چند نفر میمونه. ما اونجوری امتحان نشدیم. جنگ احزاب رسید به مدینه، یه ماه محاصره شدن، غذا برای خوردن نداشتن، نداشتن. امتحان ها هم سخت بود، حقم بود که سخت باشه. چرا؟ چون رسول الله رو خدا داده بود، به اندازه حجتی که تمام کرده بود توقع داشت، توقعش هم درست بود. کسانی که تربیت شدن تو دستگاه رسول الله آدمای کمی نبودن. الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا. انقدر رابطه اینها با خدا رابطه عمیقیه، اصلا وقتی جان میده در عوض چی میخواد؟ آقا امنیت، راحتی، آسایش، زندگی، رفاه؟ نه، اصلا به اینا فکر نمی کنه. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، میخواد بگه خدا محبوب من، معشوق من، راضی شدی؟ راضیش، رضوان یعنی راضی شدی؟ اینها پیغمبر اکرم رو در مراحل اولیه مؤید و منصور کردن. وقتی پیغمبر اکرم از این دسته از مؤمنین تو سپاهش کم شد، وقتی اکثریت از ضعف ایمان گرایش به کفر پیدا کردن، به راحت طلبی، به دنیا طلبی، به اینها گرایش پیدا کردن، پیغمبر اکرم تنها موند. حالا توی این تنهایی خدا یه امتحان سخت‌تر کرد، پیغمبر رو برد، نبوت رو مبدل به امامت کرد. البته مبدل نه، در پیغمبر هم امام بود، ولی جانشین رسول خدا آمد. ولایت، اونجا میگفتی نبوت، که گرچه نبی هم ولایت دارد، اما اینجا دیگه نبوت نیست، خدا این رو گرفت. در روایات داره وقتی خدا میخواد عقول امت رو امتحان بکنه، امتحانه به ولایت میکنه. یعنی چی؟ خدا میخواد منافقین رو امتحان کنه، نه منافق تکلیف شوشن. منافق تکلیف شوشنه، اونایی که مؤمنن و هنوز باقی موندن اونا باید آب دیده بشن. خدا دست از سر این مؤمنینت بردار، برو سراغ منافقین. منافقین که سراغشون رفتن نداره، من اینا میخوام جهنم. پیغمبرم زحمتم نکش، برای اینا دعا نکن. سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله.
دعا نکن، من یعنی من جهنم. آه یعنی شما میخوای بگی الان 1400 سال مسئله بین خدا و خلق، مسئله بین خدا و مؤمنینه؟
بله بله بله، بین خدا و مؤمنینه. اینا باید کار رو تموم کنن، اینا باید در هر زمان حجتی که من قرار دادم باید برن پای حجت. چجوری برن پای حجت؟ شعار بدیم کافیه؟ نه، شعار بدید کافی باشه؟ امتی که زمان پیغمبر اومده اونجوری کار کرده، عمیق معنوی بوده، بندگی رو به تمام چشیده، حلاوت ایمان رو چشیده، محبت به خدا پیدا کرده، خدا به او محبت کرد پیدا کرده، یحبهم و یحبونه، عشقنی عشقتو، رابطه بین الاثنینی بین او و خدا برقرار شده، پس فردا میتونه قیامت برگرده بگه خدا تو این تکلیف سخت رو داشتی واسه ما، چرا برای آخر زمانی ها آسونش کردی؟ آدم اینجوری نگاه میکنه پس خبری نیست. عجب. یکی از چیزایی که این طیف های فرقه زاله شیرازی داره کار میکنه چیه؟ راجب رهبر و فلان. آهشون چرا راجب امام زمان خیلی صحبت نمیکنه، دعا نمیکنه، چه نمیکنه؟ صبر کن ببینم منظورتون چیه. اگه بحث دعا و اینها و اینا که هست، برید یه بار دیگه حرف رو بشینید گوش بدید. معمولا آخر بحث ها این اشارات وجود داره، ولی این اشارات که درد درمان نمی کنه. امام زمان کی خواهد آمد؟ و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. حزب غالب حق که امام زمان رو میارن، ویژگیشون تولا نسبت به خدا، و من یتول الله یعنی ولایت خدا در تمام وجودش قرار داره، شیعه خداست، و رسوله شیعه رسول الله، والذین آمنو شیعه ائمه خداست، فان حزب الله باید تولا صورت بگیره. حالا شما ببینید این رهبر الان داره چه کار میکنه. هر بار جوان میبینه بهشون میگه آقا ایمانتون رو عمیق کنید. چرا؟ چون ایمان عمیق برای امام زمان لشکر درست میکنه، نه عشق بسیار. شما اینو میگی نه، به حضرت عباس اینو پیغمبر فرمود، به جابر فرمود جابر پرسیدی اولوالامر کیه؟ اسما رو همه رو دونه دونه فرمود پیغمبر، رسید به اسم بقیت الله الاعظم، فرمود این مهدی منه، قیام خواهد کرد، دین من رو مستقر خواهد کرد. کیا؟ جابر. جابر میدونی کیا؟ میدونی کیا پای امامت مهدی من ثابت قدم پای ولایت او می ایستن؟ جابر گفت نمیدونم. پیغمبر فرمود مؤمنون امتحن الله قلبه للایمان، قلبه للایمان، ایمان عمیق. شما در این طایفه چقدر ایمان عمیق سراغ دارید؟ شما که دم از امام زمان میزنید، چرا تو جنگ با امریکا لالید؟ چرا موضوع نمیگیرید؟ چرا میترسید؟ چرا میترسید؟ همین برج، برج گذشته 15 همین برج یه نامه نوشته، هست تو سایت، هست بید مراجعه کنید، نامه به آقای اوباما، پایگاه امام شیرازی، اسم خودشون رو هم امام میگذارن، برید نامه رو بخونید. اینکه شما اصلا توی این نامه، حالا این نامه برای حق طلبی و دفاع از مظلومیت مظلومان یمن ها، ولی میگه دشمن یمن کیه؟ میگه دشمن یمن عربستانه. آقای رئیس جمهور شما، آقای اوباما، لطفا ما استدعا میکنیم، قشنگ التماس میکنیم، درخواست میکنیم شما سلاح به عربستان ندید، چون اینها چند چه نیستن، میزنن میکشن خوناشامن کذا و کذا. مقام معظم رهبری چرا فرمود داعش دشمن اصلی ما نیست؟ چون داعش گول خورده از خود ماست. دشمن اصلی کیه؟ امریکاست و اسرائیله. اونها عناد دارن و میخوان اصل اسلام رو ریشه‌کن کنن، اصل اسلام رو ریشه‌کن کنن. تو همین یکی دو ماه پیش هم برگشتن گفتن ما مشکلمون با ایران، گفت مشکلمون با ایران اسلام ایرانه. چه کار داره به این کشور؟ اسلام ایران.
چرا اسلام ایران به تو چی کار داره امریکا؟ میگه چون اسلام ایران اسلام علیه. خب شما که میگید شیعه اید، شما که دارید میگید دامن بزنید به دشمنان اهل بلعن و سب و نفرین کردن و این حرفا رو، مگه شما دایه دار علی نیستید؟ آمریکا اولین دشمن علیه. نهج البلاغه رو بخون، اسلام علی چیه؟ الشریعت و سلطان یجب له طاعت، طاعت و سیاست. اسلام باید در عالم حکومت کند. این کلمه امیرالمؤمنین، اونم اسلامی که امیرالمؤمنین معرفی میکنه ها، باید در عالم حکومت کند. میگن نه، ما این جمهوری اسلامی رو باید نابود کنیم، چون این داره میره اسلام رو حاکم کنه. تو به دعا کردن دعا نکردن این نائب امام زمان گیر میدی. دشمن اصلی دین، کفر جهانی، میگه این داره مهدی رو میاره. نه آقا، اونا توی این حرفا نیستن. پاشو برو از علمای شکنجه شده عراقی سوال کن. وقتی امریکا عراق رو اشغال کرد شما رو شکنجه میکرد؟ من شخصا پرسیدم، توی ماشین با هم میرفتیم قم تهران، دیدم خیلی وجیه المنه سن بالا، صحبت که کردیم یه احوال پرسیدیم عرب، گفتیم از کجا؟ فرمود عراق. دیگه صحبت دیگه یک ساعت و نیم وقت داشتیم ما هم حرف بزنیم. متوجه شدم از علما عراقیه که امریکایی‌ها به سختی شکنجش کردن در زمان اشغال عراق توسط امریکایی‌ها. گفتم آخه از شما چی میخوان؟ شکنجه برای یه چیزیه، یه اطلاعاتی میخوان. به شما چی میگفتن؟ شما چه کار داشتید؟ مگه انقلابی بودید؟ میگفت نه بابا، ما انقلابی نبودیم. همه امثال ما رو گرفتن کردن تو زندان. به ما میگفتن الله بگید آدرس مهدی کجاست، ما برای کشتن مهدی آمدیم. اونا دارن میبینن تمام اتفاقاتی که در جریان انقلاب اسلامی و قدرت انقلاب اسلامی میفته دقیقا نعل به نعل اتفاقیه که قبل از ظهور میفته. یعنی داره تمام گامهای پیشبینی شده در منابع خودشون داره برداشته میشه. حالا من وقت این نمی کنم الان 10 سال دیگه 100 سال دیگه، اونش مهم نیست. نه اصلا از این مسیر برگشتیم، انت تولا و یستبد القوم غیرکم، ممکنه اصلا ما هممون نابود بشیم، یعنی برگردیم از راهمون، خسته بشیم از مبارزه. ممکنه مثل خیلیایی که دیگه خسته شدن از شعار مرگ بر امریکا، ممکنه یه روزی ما از شعار مرگ بر امریکا خسته بشیم، برگردیم.
مرگ بر امریکا، مرگ بر امریکا،
اگر یک روز خدایی نکرده ما برگردیم چه اتفاقی میفته؟
خدا فرمود هیچ اتفاقی نمیفته. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، من تا حالا خواستم شما بیایید، نمیخواید یه قوم دیگه میارم، من خدا دستم بازه. یادم نمیره اون نوجوان 13 ساله توی کربلای 5، من تمام گردانم از بین رفته بود، این 400 خورده این نیرو توی درز چند دقیقه زیر اون جهنمی که درست کرده بود پس عراق، چند دقیقه همه از بین رفتن، یا مجروح شدن یا شهید شدن. من همچنین نشسته بودم، ما رو گذاشتن توی سنگری خمپاره چی بودیم، همینو نشسته بودم نگاه میکردم خب حالا چی میشه. یه نوجوان 13 ساله اومد دست گذاشت شونه هم، گفت چطوری پهلوون؟ نه کردم تو من الحمدلله. گفت چی فکر میکنی؟ خدا شاهده. گفتم که دوی میبینی یه جاده است و طرفش آب، فقط جنازه است، این محور ما دیگه نیرویی نیست که بخواد مقاومت کنه در برابر حالا این هجمه عراق. گفتم حالا چی میشه؟ دارم به این فکر میکنم حالا چی میشه، که لبخند زد با یه اطمینان، هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، مؤمنین این ایمان لازمه که سکینه داشته باشه. ولی مؤمنی که اضطراب داره، مؤمنی که دلهوره داره، مؤمنی که شک داره، مؤمنی که تردید داره، چه مؤمنیه؟ گفتش مگه تا حالاشو خودت اومدی که از این به بعدشو داری فکر میکنی؟ قصهشو نخور. رفت چند متر اونورتر با استاد دیدبانیشو کرد و یک ساعت و نیم گرا داد به توپخونه. دیدبان توپخونه بود، برگه رمزشو بست و گذاشت جیبشو، بیسیمچیشم پایین خاکریز، این بالای خاکریز وایستاده بود با دوربین خاکریزی که اصلا
یعنی اگر شما یک قوطی کمپوت رو مینداختی بالا میزدنش، یک ساعت خورده گراها رو داد، ماموریتش رو تموم کرد، بعد رو به حرم امام حسین علیه السلام کرد، چلم چست دیگه از همونجا السلام علیک یا ابا عبدالله و یه ذکر گفت و یه گلوله اومد و اینقدر قشنگ و شیک مدرسه ای شهید شد که یعنی این میدونه چند دقیقه دیگه به شهادت میرسه، ولی اینقدر قلبش مطمئنه. اینو کی تربیت کرد؟ خدا. خدا، خدا، خدا از این اقوام داره که بخواد از این انسانها رو درشون تربیت کنه. امروز داشتم با پدر شهید عسکری صحبت میکردم، چلومش نزدیکه، از شهیدان مدافعین حریم اهل بیت علیهم السلام. ها کی چنین وجودی رو الان تربیت کرده با یه چنین ویژگی هایی؟ که حالا شما هر کدوم از این ویژگی های شهدا رو، شهدای مدافع رو ببینی، واقعا واقعا هاج و واج میمونی. آقا وقت به یکی از این خانواده ها فرمود شما میدونید اینا اولیاء خدا هستن؟ میدونستید؟ میدونی چرا سوال میکنه؟ چون معمولا اینها شناخته نمیشن توسط ماها. ما باید یه چیزایی رو بتونیم ببینیم، ظاهر رو نمیشه دید. ویژگی اینها چیه؟ ایمان عمیق. پیغمبر به جابر فرمود جابر مؤمنون امتحن الله قلبه للایمان. آقا این قاعده میشه عوض بشه یا رسول الله؟ خب این قرار بود عوض بشه تو این 1400 سال شده بود، نشده، نمیشه. آقا ما قهرن بذاریم جز به یکی از امت این، از جماعت های این 1400 ساله باشیم، از ما هم بگذره بریم، از ما هم بگذره بریم، بعد وقت ما میتونیم جواب خدا رو بدیم، جواب چشم انتظاری های رسول الله رو بدیم. رسول الله منتظره. جواب چشم انتظاری های فاطمه اطهر رو بدیم، جواب چشم انتظاری های امام عصر رو بدیم. هرچی میگذره، هرچی میگذره، مگه دامنه جرم و جنایت بیشتر نمیشه؟ شما بگرد توی 1400 ساله ببین چقدر اینجوری مسلمان قتل عام شده، این چقدر پیدا میکنی؟ چند صد هزار مسلمان و غیر مسلمان، مسیحی، ایزدی، هرچی میگذره جنایات سختتر خواهد شد، مطمئن باشید. دیروز صدام بود و بعث عراق، امروز همون بعث عراق تبدیل شد به جریان داعشی به مراتب درنده تر، وحشی تر. بعد وقت این نامه می نویسه میگه استدعا می کنم شما که میتونید این دعوا رو حل کنید. انگار دعوای بین ما و عربستانه، انگار جنگ بین شیعه و سنیه. میگه شما امریکایید، شما قدرت دارید، شما جایگاه دارید، میتونید این نزاع رو تمامش کنید، اسلحه ندید این جنگ تمام شه. شما فکر میکنید این نامه دلیل بر کم فهمی اینهاست؟ نه نه نه، مطمئن باشید اینجوری نیست. آقا نامه میخوای بدی؟ خب یه نامه بده، مخفی بده، تمومشو بره دیگه. میخوای عز و التماس کنی به کفر؟ خب بکن این کارو. چرا میذاری رو سایت؟ چرا میذاری همه بخونن؟ چرا میخوای فرهنگ کنی ذلت در برابر امریکا رو؟ چرا میخوای القا کنی قدرت پوشالی کفر رو؟ تو احیاگر شاعر حسینی هستی؟ القا کنی قدرتی که نداره رو؟ بالاخره مراجعه داری دیگه، التماس میکنه. یه جایش میگه اصلا آی رئیس جمهور، آی اوباما، ما در اهداف با هم مشترکیم. ببخشید کدوم هدف؟ شیعه مرتضی علی با امریکا مشترکه؟ کدوم هدف؟ شما برید تاریخ امریکا رو تو رو خدا ببینید، ببین چجوری تشکیل شد، اصلا اهداف اینها برای حاکمیت چه اهدافیه، ما کجا مشترکیم، چیه ما به اینها میخوره، اون هم در اوج خصومتی که اینها دارن. حالا فقط جریان طیف شیرازی که نیست، سیاست مدارانی که دارن همین کار رو میکنن، منتها با یه ادبیات دیگه. بعضی از مسئولین ما که نمیتونن مثل اینا از اوباما خواهش کنن، اوباما خواهش کنن مردم یک دونه میزنن از کرسی میدادنشون پایین. یا اون استاد حوزه یا اون استاد دانشگاه. مؤمنون امتحن الله قلبه للایمان. آخر الزمان امام زمان رو کسی میاره که امتحان داده باشه نسبت به ایمان. چرا نسبت به ایمان امتحان داده باشه؟ چون خدا انما یتقبل الله من المتقین. این دستگاه رو نیافریده که هر کی هر جوری دوست داشت زندگی بکنه. ببخشید آسمون و زمین رو برات مسخر کرد نکرد؟ اونا که با هواپیما اومدن چجوری این یه تیکه آهن تو آسمون وای میسته؟ خود خدا می فرما من آسمون و زمین رو برای شما مسخر کردم، اسبابش رو فراهم کردم، میتونی بری به کهکشان ها، من خواستم تو بری به کهکشان ها. این دستگاه عظیم رو برات فراهم نکرده؟ و از همه بالاتر این مصیبت های عظیم به جان رسول الله ننشسته، به جان امیر المؤمنین، به جان امام حسن، به جان حضرت زهرا ننشسته که پس فردا هر کسی هر جوی دلش خاص زندگی بکنه، خدا قاعدش رو عوض کنه. لا تبدیل کلمات الله، خدا قاعدش رو عوض نمی کنه. شما در ارتباط با اولیاء خدا اینو داری، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر. رسول الله توسط مؤمنینی یاری شد که در مبارزه با کفر ذره تردید نکردن، ذره شک نکردن. و منهم من ینتظر، منتظرن که به شهادت برسن، بعضیشون هم که به شهادت رسوندن. و ما بدلو تبدیلا، اینا عوض نمیشن. چطور بنده خدا عوض نمیشه؟ خدا عوض میشه؟ قاعده خدا تغییر میکنه؟ شما امام حسن مجتبی رو ببینید چجوری غریب ماند. فرمود ماها با همدیگه بودیم پای رکاب امیرالمؤمنین تو صفین میجنگیدیم. ببینید ما با هم بودیم، یادتونه تازه تو صفین، حالا بعضی ها پاسشون لغزید و چه شد و چه شد. می فرماد شما تو اون موقع می جنگیدید هم رزمان من، دینتون امام دنیاتون بود، یعنی اول دین بعد دنیا. اما الان که به من رسیده بعد از دوران امیرالمؤمنین، دوران حکومت من رسیده، الان اول دنیاست بعد دین. اول به این فکر میکنیم من منافعم تامین بشه، بعد میگی حالا راجع به دین بشینیم فکر کنیم. اول منافع من، اول سلامت من، اول راحت من، اول امنیت من، اول آسایش من، اول ثروت من، اول مقام من، اول هوس من، اول هوای من. امام حسن مجتبی کسیه که دوران پیغمبر رو درک کرده، دوران امیرالمؤمنین رو درک کرده، یاران امیرالمؤمنین رو درک کرده، همون یارانی که امیرالمؤمنین میزد تو صورتش میفرمود عین ابن تیهان، عین ذو شهادتین، عین عمار، عین اخوانی الذین رکبوا الطریق مزو علی الحق. اون برادران من رکبوا الطریق که اصلا زندگیشون مبارزه بود. کجان؟ تازه امیرالمؤمنین این یاران رو در روزهای آخر، سالها و ماهای آخر حیات مبارکش میفرماد من دیگه ندارم. این عینه گفتنا میدونید یعنی چی؟ یعنی دوران امام حسن بسیار دوران سختی خواهد شد، چون امیرالمؤمنینی که مؤید من عند الله در قدیر همه باهاش بیعت کردن داره میگه یاران صدیق من کجان؟ دیگه انتظار داری پای امام حسن کسی نبزنه. خیلی از اینا یه زمانی با امام حسن همرزم بودن، همراه بودن، حالا امام حسن شده رهبر امت، معلومه اطاعت نمی کنن. معلومه اطاعت. حالا امام حسن باید چی رو حفظ کنه؟ دقت کنین، امام حسن باید چی رو حفظ بکنه؟ امام حسن باید اسلامی رو حفظ بکنه که پیغمبر آورده. با کی؟ با مؤمنین. نداره. باید چی کار کنه؟ امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود ماویه ترکت قتالک و هو لی حلال. آخه این بی همه چیزهای انجمن حجتیه و فرقه کذا و کذا و همین از مذهبی هاش گرفته تا لا مذهباش گرفته، اینا اصلا دارن یه حرف دیگه ای میزنن. رفقا به حضرت عباس من خیلی گشتم، به بعضی از دوستانم عرض کردم بگردید این مدل امروز رو بگردیم پیدا کنیم تو صدر اسلام، این مدلی که امروز اینا میگن. آخه امروز دارن میگن که اصلا ما باید اعتماد کفر رو جلب کنیم. ببین این حرف جدیده، بد او وقوع الفتن احوا اون تو تبع احکام اون تو بتده، یه قاعده تو فتنه یه قاعده هایی میاد خیلی جدیده، اعتماد باید جلب کنیم. من هی برمیگردم صدر اسلام نگاه میکنم، خدایا کی بنا بوده اعتماد کفر رو ما جلب کنیم تو اسلام؟ کی بنا بوده؟ کجا؟ بعد اینا میگن صلح، صلح نمونه این بود. صلح یعنی این، شما به دشمنت بگی من با تو دعوا، ببین به دشمنت بگی من با تو دعوا ندارم، او حسن نیت تو رو ببینه از جنگ دست برداره، یعنی به تو اعتماد بکنه. بعد مش میگی این صلح تو از کجا آوردی؟ میگه صلح امام حسن. بابا صلح امام حسن که اینه، شما یادتون رفته قبل از اینکه این حرف رو بزنید باید تمام احادیث ما رو جمع میکردید آتیش میزدید، یادتون رفته، برای همینم کارتون نمیگیره. اون زمان بعضیا برای اینکه کارشون بگیره تمام حرفای پیغمبر رو آتیش زدن بعد از پیغمبر تا مردم دسترسی به قواعد اسلام پیدا نکنن. شما اول همه حرفای پیغمبر رو، همه حرفای ائمه رو، همه تاریخ اسلام رو آتش بکشید، بعد بیاد قاعده جدید بذارید. خب الان قاعده جدیدتون نمیگیره. خب آقای امام حسن چرا صلح کردی؟ میفرماد ترک توفی قتالکه ماویه، میدونی برای چی با تو نجنگیدم؟ نه چون جنگ بد است، نه چون میخواستم تو به من اعتماد بکنی، نه چون میخواستم تو معاویه باشی منم حسن ابن علی باشم، ما با هم کاری نداشته باشیم. چون اینا هم امروز اینو میگن، تو دولت قبلم میگفتن مشارکت در قدرت، آمریکا قدرت است، باشد ما هم باشیم، او ما را حساب کند. چقدر این حرف نکبت باره، ننگ آوره. بگم تو کی هستی؟ تو ایرانی یا اسلامی؟ اگه ایرانی، ایران 36 سال انقلاب شده، اونم انقلاب اسلامی. وقتی انقلاب اسلامی شد دیگه ایران نیست، دیگه جهان اسلامه. وقتی جهان اسلام شد این خداست که باید تصمیم بگیره با کفر کنار بیاد یا کنار نیاد، چون صاحب این حکومت میشه خدا. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود من از جنگ با تو دست برداشتم و هو لی حلال. و هو لی حلال. امام حسین نامه داده به معاویه، فرمود من بر خودم واجب میدونم معاویه جنگیدن با تو رو، اینی که الان میبینی نمی جنگم فقط به خاطر عهدیه که در اون زمان به خاطر حساسیت هایی که وجود داشت به خاطر اون پیمان و عهدنامه ما بستیم و الا واجب میدونم با تو جنگو. اینا امروزی ها دارن میگن اصلا ترک مخواست، اصلا شما نباید دشمن باشی. آقا دروازه رو باز کنید بیاد، نوشابهش بیاد، همبرگرش بیاد، نمیدونم چیش بیاد. قبلا که خیلی جالب بود گفتن آقای آمریکا شما بفرمایید در دعواهای هسته‌ای، گفتن آقای آمریکا شما بفرمایید در نطنز ما، در فرده ما، یا نه اصلا در یک جای دیگه انتخاب کنید کارخانه غنی‌سازی اورانیوم بزنید در کشور ما و ما از شما بخریم. من اون موقع به بعضی از لیدرهای حزب الله میگفتم این حرف که الان زد ایشون رو چه معیاری زد؟ گفتن نه خودیه، این تاکتیکه. تاکتیک چیه؟ تاکتیک چیه؟ پیغمبر بلد نبود تاکتیک به خرج بده در ارتباط با ابو سفیان؟ تو کجا معامله دیدی دار؟ معامله اینجوری؟ اعتماد زا صلح حدیبیه پیغمبر اکرم صلح کرد، دستور خدا بود. تازه تو همون صلح حدیبیه وقتی اینها نامردی کردن مشرکین، همونجا تحت شجره هست آیاتش دیگه، برید بخونید.
همونجا اومدن بیعت بستن و پیمان بستن، میریم میجنگیم. رسول خدا هم تاییدشون کرد و خدا هم فرمود راست میگید، شما میجنگید، جنگ هم کنید پیروز میشید، ولی الان نجنگید به این دلیل، نه اینکه نباید جنگید با کفر. امروز دارن به ما میگن نباید جنگید با کفر.
این بیشرفی سیاسیه، این بیتقوایی تمامه، این بیدینیه.
نباید جنگید با کفر؟ ببخشید، ما برای کار دیگه ای تو این دنیا آمدیم؟ میخوام بگم میخواستی مسلمان نباشی؟ من دارم میبینم همه انبیا و المرسلین مأمور به جنگ بودن،
همه شون. انا عبدالله وجتن با تاغوت، این مورد همه انبیاست. انا عبدالله وجتن با تاغوت، مردم رو بیارید ببرید بنده خدا کنید و پرهیز از تبعیت تاغوت.
خب ببخشید، تاغوت اجازه میده شما مردم از زیر دستش برداری بیاری بیرون؟ خب میجنگه باهات، مگه به جنگ؟
و که عین تو رو خدا این آیه رو حفظ کنید، این فریضه فرضیه اسلامی نیست، توحیدیه، همه ادیان داشتن. و که عین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر، آن قرآن دیگه، که عین من نبیین، همه انبیان قاتل معه ربیون کثیر، رزمندگانی داشتن، بسیجیانی داشتن، ربیون کثیر، ربی یعنی اینا می جنگیدن برای اینکه خدا رو ارباب عالم کنن، نه اینکه می جنگیدن برای اینکه حالا منافع مادیشون تامین بشه، زندگیشون راحت بشه، نه، می جنگیدن که خدا رو حاکم کنن. فی سبیل الله پای رکاب انبیا می جنگیدن. بعد تازه همه انبیا می دونستن پیغمبر آخر الزمان و اسلام این کار را تمام خواهد کرد، این مبارزه را تمام خواهد کرد. ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. بعد میگه حالا ما باید اصلا مبارزه با کفر رو اصلا روش فکر نکنیم، به تعامل. اینقدر هم بی حیا بعضی تشریف دارن که بابا سیاست ما قانون اساسی این فرمود ولی فقیه تعیین میکنه. ایشون فرمود حتی در ارتباط با دیپلماسی خارجی ما، وزارت یعنی سیاست خارجی ما باید یک فرمول داشته باشه، سیاست تعاملی. خب آقا تعامل، ما هم همینو گفتیم، صبر کن جمله تموم شه. سیاست تعاملی ضد نظام سلطه، یعنی تازه ما باید با همه تعامل داشته باشیم جز نظام سلطه؟ بله، نه، با همه تعامل داشته باشیم جز آمریکا، یعنی با او تعامل فقط نداشته باشیم، یعنی بهش کاری نداشته باشیم؟ نه، اینقدر حرف آقا دقیقه به سفرای جمهوری اسلامی فرمود در دولت دهم. ببینید، سیاست تعاملی ضد نظام سلطه یعنی چی؟ یعنی شما تعامل کنید، سیاست تعامله، بنا تعامل با همه انسان هاست. چرا؟ چون تو میخوای بری نجاتشون بدی، نمیتونی تعامل نکنی. اما ضد نظام سلطه، با سلطه یعنی با امریکا، یعنی با اسرائیل، نه تنها تعامل نمی کنی، باید ضدیت هم بکنی.
امام حسن مجتبی همه جا ضدیت میکرد با معاویه. بنده های همین سورنامه رو شما ببینید، موج میزنه ضدیت با معاویه. خب بس چرا امام حسن حکومت رو به او تحویل داد؟ چون چاره ای دیگه ای نداشت. فرمود لو کنت بالحزم، این آخر روایت، الم ارد بما رأیتم الا حقن دماءکم، من برای اینکه خونتون روی زمین ریخته نشه و نابود نشه جریان اسلام و جریان تشیع، این کار رو انجام دادم. لولا ما اتیت لما ترک من شیعتنا علی وجه الارض احد الا قتل،
یعنی در غلبه 100% کفر. حالا چی اومده این کفر رو غلبه داده رفقا؟ چی شد که کفر غلبه پیدا کرد بر امت پیغمبر از راه نفوذ؟ در اوج غلبه کفر بر حاکمیت اسلامی، از حکومت اسلامی چی باقی مونده بود؟ یه دونه الله اکبر بر معزنه امیرالمومنین فرمود فاطمه جان صبر کن این بمونه، صبر کن بمونه. حالا الله اکبر بر معزنه مونده، خطر بت پرست شدن مسلمان ها برطرف شده. زمان امام حسن شیعیان اینقدر کم شدن و شناخته شده هستن، اگر امام حسن مجتبی صلح نمی کرد و حکومت رو تحویل نمی داد، می فرماد روی زمین یه دونه شیعه باقی نمی موند. و چه اتفاقی می افتاد؟ خب امام حسن مجتبی می داشت که همینجوری اتفاق بیفته بره. بله، شما می داشتم یه دونه شیعه باقی نمونه. پس کی بناست اسلامی که پیغمبر آورده مستقر کنه؟ شیعه این کارو میکنه. مؤمنون امتحن الله قلب اول الایمان. شیعیان مستبصر، شیعیان با بصیرت، اهل البصر و صبر، اینها نابود بشن برن، پس کی وظیفه رو انجام بده؟ شما فکر نکنید این حرف یه حرف عاطفیه. امام حسن مجتبی به خاطر یک نگاه عاطفی به شیعیانش صلح کرد. نه، هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. این مؤمن رو باید کی حفظ کنه؟ امام حسن باید حفظ کنه. یعنی ببینید امتحان امام مجتبی علیه السلام چقدر امتحان سختیه. رفقا شما شیعه اید، 250 میلیون الان ما شیعه داریم حدوداً، که داره هی داره گسترده میشه به فضل الهی. اصلا این جنگ شیعه و سنی و داعش و بالا و پایین همه به خاطر همین اقبال به این فکر برتره، به این فکر بالنده است، به این فکری که تمدن سازه. انقلاب اسلامی رو جلو چشم همه عالم این تفکر شیعی به رخ همه کشیده. بسم الله، میتونن از این مدل داشته باشن. این فکر برتر رو شیعه آورده امروز به رخ همه کفر کشیده. امروز شما هر چی دارید از زجریه که امام حسن کشید. کربلای امام حسین در اصل کار امام حسن علیه السلام رو تمام کرد. اگر کار به صلح تمام میشد چه اتفاقی میافتاد؟ میگفتن آقا تمام شد دیگه، امیرالمؤمنین شمشیر قربونش برم میجنگید، پیغمبر اکرم فرمود اصلا خیر زیر سایه شمشیره، پیغمبر اکرم فرمود سنت من شمشیره، مبارزه است. نحن الذین بایعوا محمدا این رجزی بود که جلوی پیغمبر رزمندگانش میخوندن. ما کسانی هستیم که بیعت بستیم با رسول الله. چه بیعتی؟ که امامت او رو بپذیریم؟ نه، علل جهاد ما بقینا ابدا، یعنی تا ابد رزمندگان اسلام بیعت بستن، تا ابد مبارزه کنن، تا وقتی هستن. من نمیدونم این جمله رو کی انتخاب کرده، تا زنده ایم رزمنده ایم. نحن صادقون. صدق در چی؟ در وفای عهد. من المؤمنین رجال صدق و معاهد الله علی، در مبارزه، در جهاد. هم لذت میبره وقتی میره در عراق، در سوریه، در لبنان، در بعضی از همین کشورها، در بحرین، در بعضی جاهای دیگه، در یمن میره میبینه تب بچه های انقلابی و مؤمن و جوونا تب جهادیه. آقا جهاد، اولویت امروز جهاده. جهاد، این کلمه جهاد چقدر 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 خفت باره سنگر مبارزه شما که الان رفته یه ذره عقب‌تر، در سوریه رفته، عراق رفته، در بحرین رفته، قطیف رفته، سعد صنعا عجه رفته، در منا رفته، میدان تب تب جهاد باشه، بعد برگردیم تو زندگی های ما، برگردیم تو نگاه بعضی سیاسیین، برگردیم تو نگاه بعضی نخبگان، ببینیم جهادی حرکت کردن معنا نداره. بهش میگم تو اون رویه چقدر بده. ما بیعت بستیم با رسول الله در چی؟ علل جهاد، ما بقینا ابدا، تا ابد مبارزه کنیم. چقدر خوب میفهمیدن، چقدر خوب میفهمیدن رسول الله رو در جنگ بد یارانش، چقدر خوب میفهمیدن امیرالمؤمنین رو، مذو علی الحق اخوانی عین اخوانی الذین رکبوا الطریق. امام حسن مجتبی عینا نداره دیگه. خب آقا جان عینا نداری، اب نداره، بذار کف مسلط بشه، همه هم نابود بشن، پس اون مسئولیت ما چی میشه؟ تو دعای ندبه چی میخونی؟ مستحفظن بعد مستحفظ من مدت الى مده اقامت لدینک. امام موظف حفظ کنه روند و که جریان تشیع حفظ بشه، از دل جریان تشیع اون رزمندگان بدری، احدی، خیبری، اونها دوباره بیان و اسلامی که 1400 سال منتظر اینها پرورش پیدا بکنن از قربت بیرون بیاد. این امام حسن مجتباست. ببین امام حسن چی کشید. ان معاویه نازعنی حقا هو لدون فنظرت لصلاح الامه و قطع الفتنه و قد کنتم بایعتمونی الا انتو سالمو من سالمت و تو حاربو من حاربت. شماها گفتید حسن ابن علی تو با هر کی در سلم آشتی باشی، ما در سلم آشتی هستیم، با هر کی به جنگی با او خواهیم جنگید. خب من الان به خاطر حفظ اون صلاح دین بیعت کردم، می نگفتید چیه که الان میگید یا مذل المؤمنین؟ چیه الان خیمه من رو غارت میکنید؟ امیر المؤمنین فرمود ایها الناس لو لم يتخاذلوا على نصر الحق ولو لم تهنوا عن توهين الباطل لم يتمع فيكم من ليس مثلكم ولم يقوى من قوي عليكم. میفرماد آهای مردم، ببین اینایی که امیرالمومنین داره صحبت میکنه، اینا نصیب امام حسن شدن. این آدما چه ویژگی دارن؟ ویژگیشون اینه. میفرماد لولم تتخاذلوا عن نصر الحق، از نصرت و یاری حق سرباز زدن. لم تهنوا عن توهین الباطل، وقتی باید توهین کنید به باطل، وقتی که باید محکم با باطل برخورد کنید، شما شل برخورد کردید. اگر شل برخورد نمی کردید، اگر نرم نمی شدید در برابر باطل، اینهایی که الان براتون مسلطن براتون مسلط نمی شدن. شما مرگ بر امریکا رو ترک نمی کنید، اینا هم می دونن شما مرگ بر امریکا رو ترک نمی کنید. میگن آقا این شعاره، خیلی سعی کردن شعار رو بگیرن، نمی فهمن که این شعار ریشه در عقاید و ایمان ما داره. میگن این شعاره، نمی کنید. خب بیان چه کار میکنن؟ میگن آقا یک کمی باشه آمریکا بد، حالا یک کمی نرم برخورد کنید. ببین یک کمی نرم برخورد کنید یعنی زمینه صلح رو فراهم کنید. امیرالمومنین فرمود نرم برخورد کردن شما، اون جایی که باید محکم با کفر برخورد کنید، این باعث شد اینها براتون مسلط بشن. معاویه وقتی مسلط شد لعنت الله علیه چی گفت؟ گفت من نه به نماز شما کار دارم نه به روزه شما، حکومت کردم برای اینکه حکومت کنم. همین. شما تصور بکنید یه روز امریکا بیاد تو کشور شما، من اومدم حکومت بکنم، چی میگید شما؟ هیچ نقطه مشترکی و بین تو و کفرم نیست. بعد دیگه چیزی از عزتت باقی میمونه؟ چیزی از شرافتت باقی میمونه؟ چیزی از عزت و شرافتت باقی نمیمونه. امام حسن مجتبی ما رو حفظ کرد که تسلیم بشیم. امام حسن مجتبی قربانی شد، جام زهراگین صلح رو نوشید که ما فراموش کنیم، که ما راهی رو بریم که خنجر زنان به پای حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رفتن. بعد از این که بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، بگیم همه تقصیر رهبر جامعه است؟ خب ما اشتباه کردیم، تو چرا کوتاه اومدی؟ حواستون جمع باشه، یه بار تو تاریخ اسلام این صلح اتفاق افتاد، همین یه بار هم هست، بعد از پیغمبر همین یه بار. اینا رفتن تاریخ اسلام رو دیدن، میخوان دوباره این تاریخ تکرار بشه. حسین ابن علی آمد فرمود این تاریخ تکرار نمیشه. نمیشه. یعنی من با 100 نفرم که شده این قاعده رو ختمش میکنم. یزید تو فکر نکن میتونی منو مجاب کنی به پذیرش بیعتت. الموت اولا من رکوب العاری و العار اولا من دخول ناری. انا الحسین ابن علی آلیت الله انسانی. محال ممکنه شکست من رو ببینی. تا امروز اتفاق نیفتاده. جوونا ماها که رفتیم مردیم، به ما که میگن تون رو بی ترمزا بی سوادا نمیفهمن، ما که تکلیفمون روشن روشن روشن. من میکرد مال شماست. ما تا جون داشتیم وایستادیم پای این که جامعه نره به سمت که اعتماد کنه به کفر، چون این مقدمه صلحه. صلح مقدمه تسلط کفره. 1400 سال عقب افتاده. ای لعنت خدا بر اونهایی که زمینش رو فراهم کردن. ما انقلابی مثل انقلاب رسول الله کردیم، اینها میخوان دوباره این تاریخ تکرار بشه. 1400 سال دیگه باید صبر کنی انقلاب بشه. نوم و نتیجه تو هم نخواهد بود. البته شما هم کسی نیستید که بخواید اینو بپذیرید. شما امتحانتون خوب پس دادید. الان اومدید به امام رضا بگید امام رضا قربونت برم، پس ما چی؟ این عراق، این سوریه است، این بحرینه، این عدنه، این یمنه، سهم ما کجاست؟ من یادم نمیره گردان گردان می اومدیم محضر امام رضا. این سحرها که میریم جامعه، همینجوری سحرها میرفتیم جامعه، گردانی میرفتیم تو حرم، برف بود، با گردان حبیب و ابوذر دست ساعت 2:30 رفتیم تو حرم، 12 رفتیم تو حرم. و همه اینا اونا که شهادتشون رو میخواستن بگیرن از امام رضا گرفتن. سینه اون موقع قاعدش مثل الان نبود که بگن آقا تو این رواقا هیچ کی سینه نزنه عزاداری نکنه، فقط یه جاهای خاصی رو بگذارن اونجاها بری عزاداری. اونجوری نبود. خب جنگ یه حال و هوای دیگه ای داشت. مشهد با دست رفتیم کنار ذریح مطهر، بعد اونجا می نشستیم کنار ذریح سینه می زدیم، گریه می کردن. این بچه ها تو زیارت امام رضاست، براتون پیدا می کنم. من المستشهدین بین یدی امام رضا برات شهادت دونه دونه اینا رو امضا کرد. بچه ها بگیرید، میخواید بمونید چی کار؟ بگو آقا شهادتم رو امضا کن، من تا جوونم امضا کن، حالا قسمتم کی بشه هر وقت خدا صلاح دونست. ولی خیالم راحت شه، خیالم راحت شه. دارن دونه دونه هی پیکرها رو تفحص میکنن میارن، هی بدنها رو میارن، بچه های جنگ دارن میان با استخوانهای پاره پاره و تیکه تیکه و بدنهای پاره پاره، از این طرف هم بدنهای شهدای مدافع حریم اهل بیت داره میاد. بگیر بگیر، بگو من باید یه جوری از خجالت امام حسن درام. امام حسن انقدر کسی رو نداشت که حسین جان اگه گذاشتن بدنمو دفن کنی که دفن کن. داداش اگه نذاشتن به همه بگو، به عباسم بگو، به دیگران بگو، یه وقت شمشیر نزنن ها، اینا نقشه دارن. نقشه شون هم چی بود؟ عجب نقشه ای داشت معاویه لعنت الله علیه، چون نقشه رو فهمیده بود، فهمیده بود عایشه چه کار کرده، فهمیده بود، متوجه شده بود. گفت وقتی عایشه شروع کرد تیربارون، به مأمورین خودش گفته بود وقتی عایشه تیربارون رو دستور داد، وقتی اینها زدن شما یه نفرتون از مأمورین معاویه، یه نفرتون عایشه رو بکشه. بعد اونجا واویلا به پا میکنیم، میگیم ام المؤمنین رو کش. کی کش؟ حسین کش. گناه کشتن ام المؤمنین رو میندازیم گردن حسین، پای جنازه حسن ابن علی حسین رو میکشیم. آقا بودن دفاع کنن. عزیزم اگه بودن دفاع بکنن که امام حسن صلح نمیکرد. نبود، حسین رو حفظ کرد امام حسن، نگه داشت که ما برسیم به این میدان. یا امام حسن رومون سیاه که حرمت با خاک یکسانه.